بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد مروی، مباحث اصول عملیه، بحث برآمد، جلسه 61 از مسلسل 831، یک شنبه مورخ 24/9/98.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. آخرین روایت از اخبار تسلیس مقبوله عمر ابن حنزله است. ما در مباحث اجتهاد و تقلید در دوره سابق بحث سندی این روایت رو به تفصیل ذکر کرده ایم و وثاقت عمر بن حنزله اثبات شده است و برخی فقرات را هم اونجا بررسی کردیم که حالا باز این دوره هم اشاره خواهد شد بهش در بحث. الان فقط اشاره به این نکته خواهیم کرد. اخباریین به دو جمله از مقبوله استناد کرده اند برای وجوب احتیاط در شبهات حکمیه تحریمیه. بیان ذلک، راوی بعد از این که می‌فرماید مستند دو حکم، دو روایت متعارض است که روات مورد اعتماد هر دو رو نقل کرده اند، امام می فرمایند نگاه کنید به این دو روایت، هر کدام مجمع علیه بین اصحاب بود، یعنی مشهور بود، که اینا رو هم تو اصول بحث کردیم هم تو اجتهاد تقلید، دیگه فقط اشاره میکنیم. اون روایت و حکمی که مشهور او رو نقل کردن یؤخذ به و یترک و شاز الذي ليس بمشهور عند اصحابك، اون روایتی که شازده ترک میشه، فان المجمع عليه لا ريب فيه. بعد از اینکه این نکته رو امام میفرمایند، سپس امام اضافه میکنند الامور ثلاثه، امر بين رشد فيتبع، و امر بين غي فيجتنب، و امر مشكل يرد علمه الى الله ورسوله. این یک مقطع استدلال است. اخباریین میگن ببینید امام علیه السلام میفرمایند امر بین الرشد اخذ بشه، بین الغی اجتناب بشه، مشتبهات رو علمش رو به خدا و رسول رد کنید، یعنی توقف کنید، یعنی احتیاط کنید. عرض می کنیم که این مقطع به هیچ وجه دال بر وجوب احتیاط در شبهات تحریمیه بعد الفحص نیست، چون این مقطع مربوط به خبرین متعارضین است که یکی بین اصحاب مجمع علیه هست و دیگری شاذ است. امام می فرمایند این امر مشکل که خبر شاذ است ولو راویش ثقه است، اما مشهور اینو نقل نکردن، در مقابل اون روایتی که مشهور نقل کردن در مقام استنباط به این خبر شاذ اعتنا نکن، بگو الله و رسوله اعلم، به روایت طرف مقابل عمل کن. لذا امام میخوان بفرماین تارتن روایت بین الرشد است، مشهور نقل کردن خبر معتمد بلا معارضه، یبین الرشد محتواش هر چی باشه، تارتن خبری است که راوی نقل کرده، رجالیون میگن کذاب و زاع یزع الحدیث، خب اینم بین الغی است، بهش عمل نکن. خبری که ثقه نقل میکنه ولی شاذ، خبر مشهور در مقابلشه، امر مشکلی است که یرد علمه الی الله، بهش عمل نکن. این چه ربطی داره به شبهات تحریمیه و توقف و احتیاط در شبهات تحریمیه، مخصوصا کلمه اتباع اینجا آمده است. اتباع متعلقش دلیل نه حکم، این دلیل رو پیروی کن، اون دلیل رو پیروی نکن. اتباع الحکم در روایات امر معهودی نیست. لذا این مقطع اول که اخباریین بهش استشهاد میکنن بلا شبه مربوط به خبرین متعارضه، این ربطی به شبه تحریمیه ندار. فیتبع، مخصوصا با قید یتبع. خیلی خوب، این اطلاق رو بگیریم، بگید اصلا عامه یکی از مصداقش خبره اینه. حالا اتباع را مسامحه کنیم، فوقش میشه اون جوابایی که قبل گفتیم دیگه، جوابایی که دیروز در اون روایت دیگه مطرح شد دیگه. بعد مهم مقطع دوم است که امام علیه السلام پس از این که این مطلب رو می‌فرمایند، به عنوان تنذیر می‌فرمایند قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حلال بین و حرام بین و شبهاتون بین ذلک، فمن ترک الشبهات نجا من المحرمات و من اخذ بالشبهات ارتکب الحرام و هلک من حیث لا یعلم. اخبارین میگن افروز جمله قبلی مربوط به خبرین متعارضه، بسیار خوب، این جمله که ربطی به خبرین متعارضه نداره، روشنه. پیامبر فرمودن حلال بین داری، حرام بین داری و شبهاتون بین ذلک. مواردی داریم شبهه است، نمیدونیم حلال یا حرام. فمن ترک الشبهات نجا من المحرمات، هر کی شبهات رو ترک کنه از محرمات نجات پیدا میکنه. من اخذ به شبهات ارتکب الحرام، هر کی شبهات رو اخذ کنه مرتکب حرام شده. هلک من حیث لا یعلم، دیروزم بعضی دوستان اون حما و اونها رو اشاره می کردن که ممکنه با اون حما فرق داشته باشه، ولو امام تنظیر کردن شبه را آدم انجام بده ممکنه در دلش حرام باشه، اذا ارتکاب شبه بشه ارتکاب حرام. گفتیم سب کنید زیلی روایت به وضوح می رسیم بهش. خب اینجا اخباریین استشهاد می کنند که بلا شبه روایت میگوید هر کس اخذ به شبهات کنه مرتکب حرام میشه و من حیث لا یعلم هلاک میشه. خب روشنه آنجا که هلاکته، آنجا که ارتکاب حرامه باید ترک بشه. فیجب الاحتیاط فی شبهات تحریمیه. عرض ما به اخباری این است که آیا شبهات موضوع موضوعیه تحریمیه شبهه هست یا نیست؟ آیا ممکن سبب ارتکاب حرام بشود یا ممکن نیست؟ در شبهه موضوعیه حلال بین، این لیوان آبه، حلال بین. ظرف دوم خمر است، حرام بین. و شبهات بین ذلک. ظرف سوم داریم، احتمال میدیم خمر باشه، احتمال میدیم آب باشه. گوشت از بازار میخریم، احتمال میدیم میته باشه، احتمال میدیم مزکا باشه. انواع شبهات موضوعیه. آیا این شبهات موضوعیه مصداق این حدیثه یا نه؟ من ترک الشبهات نجا من المحرمات، من اخذ بالشبهات ارتکب الحرام. آیا این مایه مشکوک رو بیاش آمد ممکنه واقعا خمر باشه یا نباشه؟ پنیر از بازار میخره، ممکنه پنیر مایش از میته باشه، حیوان نجس باشه، نجسه یا نه؟ گوشت میخره، ممکنه میته باشه، مزکا نباشه. آیا این احتمالات هست یا نه؟ آیا ارتکب الحرام هست یا نیست؟ شما به چه دلیل شبهات موضوعیه تحریمیه رو از تحت این روایت خارج میکنید؟ اگر ادعای اطلاق میکنید که حالا ما اینم اینجا قبول نداریم، اشاره میکنیم، جواب میدید که به حکم مقید شبهات موضوعیه خارج شده، ما دلیل داریم که در شبهات موضوعیه شارع چشما رو بسته، گفته اشکال نداره. اگه احتمالا ارتکاب حرام هم شد من اشکالی نمیبینم. خب اگه پاسخ این است، در شبهات حکمیه تحریمیه هم اصولی همین حرف رو میزنه، چیز دیگه نمیگه. او هم میگوید شبهات قبل الفحص تحت این روایت داخله، شبهات بعد الفحص، شبهات تحریمیه یا حکمیه با حکم مخصص از تحت روایت خارجه. چطور در شبهات موضوعی خروج قبول داری با حکم ادله اینجا قبول نداری؟ الکلام الکلام. از فعلا ذالک به نظر ما متعارض با چی؟ با ادله فراعت میشه تعارض. خب بازم تعارض بشه، بازم راه جمع داره. اخباری همون زیر بار تعارض هم نمیخواد بره. اگه زیر بار تعارض بره مسئله خیلی درست میشه اون وقت دیگه. اون کاملا مخرج برای اصولی وجود داره، یکی دو بار دیگه اشاره کردیم. اصلا اصولی هم میشینه تعارض درست کنه. فرقش اگه ادله احتیاط تام باشه، تعارض بین ادله احتیاط و براءت درست کنه. بعضی ورود میگن بعضی تعارض بعد جمع میکنن، اون عیبی نداره. حالا دقت کنید، به نظر ما اصلا روایت و حکم قرینه‌ای اختصاص داره به شبهات قبل الفحص. پیامبر اکرم می‌فرمایند اموری حلال بیین است، خیلی روشن حلاله، گندم حلاله، خب استفاده کن بدون شبه. اموری حرام بیین است، شرب خمر حرامه، بین اینها شبهاتی است. در شبهات باید جستجو کنی. قبل الفحص اگر شبهات رو مرتکب بشی حتما ارتکاب حرام شده، چون قطعا تعدادی از اینها اگه فحص کنی میبینی حرامه. در شبهات بعد الفحص یقین به حرمت نداری، لذا نمیشه اینجوری گفته بشه من اخذ به شبهات ارتکب الحرام. بعد الفحص چنین نیست، احتمال حرمت هست ولی حرمت قطعی از کجا؟ لذا به روشنی این روایت به خاطر زیلش اختصاص داره به شبهات تحریمیه قبل الفحص. من اخذ به شبهات ارتکب الحرام باید مفروع عن باشه، حرام این موضوع باید مفروع عن باشه. هر کسی شبهات رو مرتکب شد این پیشفرضه، حرام مرتکب شده است، نمیگه خود شبه حرامه. اگه خود خمر حرام باشد این معنا نداره گفته بشود هر کسی این حرام رو مرتکب شود مرتکب حرام شده است. نه، این موضوع مفروع عنه، موضوع محموله، میخواد بگه من ارتکب الشبهات ارتکب الحرام، مرتکب حرام شده. و هلک من حیث لا یعلم، خوب دقت کنید، اگر خود شبه حرام بود هلک من حیث یعلم بود، نه هلک من حیث لا یعلم. بیر خوب توجه کنید، اگر خود شبه حرام نفسی بود برای چی بگن هلک من حیث لا یعلم؟ میگیم شبه مثل شرب خمر حرام نفسی اخباری، این رو میگوید هلک من حیث یعلمه. پس هلک، صبر کنید، هلک من حیث لا یعلم یعنی نمیدونه داره مرتکب حرام میشود و مرتکب حرام شده است. این طریقی آفرین. خب بله، اونم که در قبل اشاره شد. بله، لذا کأنه اینجوری قبل الفحص یقینا تعدادی از اینا حرام قطعی است. تو اینا حرام قطعی است، بله؟ نه دیگه، خبر وجدانی میشه و یعنی معلوم قبل الفحص. نگاه کنید، قبل الفحص اگر کسی هزاران شبه، یک کسی که اول شریعته در بحث علم اجمالی الان میاد وارد میشیم، اول بحث، اول بلوغ یک انسانه، حرام‌های بیین رو میدونه، حلال‌های بیین رو هم میدونه، ولی هزاران شبهه در شریعت براش هست، قبل الفحص این یقین داره تعدادی از اینا حرامه. این که وجدانیه که، لذا میخوام پیغمبر همین رو اشاره کنن، حرام بیین حلال بیین بود سراغ شبهات نرو، برو جستجو کن، هر کی شبهات رو مرتکب بشه یقینا مرتکب حرام میشه. و حالا که من حیث لا یعلم درستم است نسبت به شبهات قبل الفحصه. اگر این مولوی شرعی بود حالا که من حیث یعلم بود نه من حیث لا یعلم. نتیجه این که این روایت صحیح و سند هم دلالت بر وجوب اجتناب از شبهات تحریمیه بعد الفحص نخواهد داشت. لذا اشکال بعضی از اخباریین که میگویند شبهه موضوعیه تحریمیه به حکم مخصص خارج شده از تحت این روایت، اگه شبهه تحریمیه حکمیه رو خارج کنیم تخصیص اکثر پیش میاد. یه حرف گفتنی نیست. اولا اصولی از این برمیگه، میگه شبهه تحریمیه رو خارج کنید، شبهه موضوعیه رو بخواید خارج کنید تخصیص اکثر میشید. زمینه که تخصیص اکثر هم نمیشید، شبهه مقرون به علم اجمالی داریم، شبهات قبل الفحص داریم، همه اینا در روایت داخل میشید. عزف الازالک ما عموم و اطلاق روایت رو قبول نکردیم، به قرینه ذیل توضیح دادیم روایت مربوط به شبهات تحریمیه قبل الفحص است، لذا شامل شبهه موضوعیه و حکمیه تحریمیه بعد الفحص نخواهد شد. با ذکر این نکته تمام روایاتی رو که اخباریین برای وجوب احتیاط در شبهات تحریمیه به این روایات تمسک کرده بودن ما توضیح دادیم. نتیجه‌ای که ما گرفتیم این بود که اصلاً ولو یک روایت که سند تمام باشه و دلالت کنه بر وجوب احتیاط در شبهات تحریمیه حکمیه بعد الفحص ما نداریم، تا چه برسد به این که تنافی درست کنیم بین اخبار براءت و خبری که دال بر وجوب احتیاط در شبهات تحریمیه باشه. اگر علا فرض همچه خبری رو کسی اقامه کرد، ذیل طایفه دوم توضیح دادیم که به نظر محقق اصفهانی و جمعی اخبار براءت وارد یا حاکم بر اخبار احتیاطند و به نظر ما اخبار براءت مخصص اخبار احتیاط می شدند، اخص مطلق بودند و خاص مطلق بر عام مقدم است. لذا نتیجه این شد در شبهه تحریمیه حکمیه بعد الفحص ادله براءت روایات بلا معارض و منازع جاری خواهد بود. اخباریین پس از تمسک به آیات قرآن و روایات به حکم عقل هم بر وجوب احتیاط در شبهات تحریمیه تمسک میکنند. تمسکشون به حکم عقل یا از باب تنزل است، میگن شما اصولیین که دلیل عقلی رو معتبر میدانید، ما برای شما دلیل عقلی اقامه میکنیم. یا بعضیشون میگویند عقل فطری که میگن ما هم قبول داریم یه حجت هست، دلالت میکنه بر وجوب احتیاط در شبهات تحریمیه. برای بیان دلیل عقلی سه وجه و سه طریق رو اخباریین مطرح میکنند. طریق اول و هو العمده، میگن حکم عقل به تنجز تکلیف در صورت علم اجمالی در جمیع الاطراف، حالا توضیحاتش خواهد آمد. میگن به حکم عقل علم اجمالی در جمیع الاطراف منجز است، لذا در شبهات تحریمیه باید احتیاط کرد. این بیان اولشون، وجه اول. وجه دوم میگن عقل مستقلن حکم میکنه به حذر و منع در افعال غیر ضروری. قاعده این است به جز افعال ضروری در سایر افعال انسان به حکم عقل ممنوع از تصرف است، لذا در موارد شبه هم حق تصرف نداره، باید احتیاط کنه. بیان سوم میگن احتیاط واجب است از باب حکم عقل به وجوب دفع ضرر محتمل. این سه بیان رو به طور خلاصه باید بررسی کنیم. اون وجه اول که تنجز علم اجمالی در اطراف باشه، عبارتهای مرحوم آخوند رو ببینید در کفایت ها وارد بشیم و مختصر بحث کنیم. و صلى الله على محمد و آله الطاهرين.
الله اكبر.